اونجایی که اون مراتب را دارن باید در اعلا مراحل و مراتب عقل و کمال باشند. ذوی النهی یعنی اصحاب النهی، نهی یعنی عقل و عقول. قول الحجاج هم همینطور، ائمه علیه الصلاة و السلام اصحاب عقول کامله هستند. باید هم اینطور باشه که عرض کردم کسانی که میخواهند و خدا متعال اونها را قرار داده است که ائمه و خدا باشند و مصابیح و دجا باشند و اعلا و تقا باشند، با اون خصوصیاتی که عرض شد در معانی این عبارات، باید در اعلا مراتب عقل باشند، در اعلا مراتب کمالات معنوی باشند. و الا فاقد شیء که نمیتونه معطی شیء باشه. کسی که میخواد حالی باشه باید خودش مقتدی باشه. لذا ائمه ما مهدیون و حالیون، حاضون و مهدیون. ائمه ما علیه السلام در رأس اهل بدا هستند و در رأس اعلام و تقا هستند. اعلام در رأس کسانی هستند که از نظر تقوا در مراحل عالیان و ائمه علیه السلام مقام عصمت را دارند، بالاتر از مقام تقوا. بعد این عبارت هست که ائمه علیه السلام کهف الورا هستند. باز به همین جهت، خب کهف یعنی ملجأ یعنی پناهگاه. در اینجا مراد از کهف اون معنای لغوی که نیست، یعنی اون غار. مراد از کهف در اینجا اون معنای مجازی، یعنی اون استفاده ای که انسان از غار میکنه، اثری که غار داره، کهف داره برای انسان، یعنی محفوظ موندن، محفوظ موندن از همه آفات. همچنان که کهف اصحاب کهف برای اون عده حافظ بود، ائمه علیه السلام حکم کهف را دارن برای عموم ورا، همه خلایق. الورا یعنی خلایق، که ائمه علیه السلام مرجع و پناه همه خلایق هست. و کلمه الورا عام است و مطلق است. ائمه ما علیه السلام مرجع و پناه شیعان فقط یا مسلمین فقط؟ نه، مرجع و پناه جمیع خلائقند. ائمه ما علیه السلام، حساب بکنید که بهترین مردم در این عالم شیعیان اهل بیت هم قطعا از بهترین مردم حساب بکنید تا اون مشرکین، همه اینا پناهشون و مرجعشون ائمه ابرار علیه السلام است. از اون طرف حساب بکنید ائمه علیه السلام ملجا و پناه انبیا هم بودند. انبیا در زمان خودشون و هر نبی از انبیا در گرفتاری ها ملجا و پناه برای اونها ائمه علیه السلام بودند. شما ملاحظه کنید در روایاتی که در کتب فریقین هست نسبت به حضرت آدم ابوالانبیا ابوالبشر، در داستان حضرت آدم روایات بسیار زیاد هست در کتب فریقین که وقتی بنا شد عرض کنم که به او دستور دادن که از اون درخت چیزی استفاده نکنه و به هر حال اون قضیه واقع شد و منجر شد به این که امر شد به حبود حضرت آدم به زمین، خب قهرن یک مشکلی بود دیگه برای حضرت آدم. نتیجتاً حضرت آدم میخواست که این قضیه را تلافی کنه به تعبیر ما، تدارک کنه به تعبیر ما، امر آمد کن که توسل کن به محمد و آل محمد و این روایات زیاد هست و ما داریم این روایات را در کتب طریقین موجوده و در جایی بده قسمی از این روایات را نوشتم که دستور آمد که اگر میخوای به تعبیر ما مشکلت حل بشه توسط تو به اینها. یا در داستان حضرت نوح و قضیه کشتی، خب در روایات فریقه این هست که برای نجات حضرت نوح و اون کشتی و اهل کشتی اهل بیت علیهم السلام نقش داشتند. من یک حدیث را در اینجا میخوام بخونم در این زمینه، در داستان حضرت نوح از جمله احادیثی است که نوشتیم. این حدیث از انس بن مالک است عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لما اراد الله عز وجل ان يهلك قوم نوح عليه السلام اوحى الله اليه ان شق الواح الساج، فلما شقها لم يدر ما يصنع. چوبهای را دستور داد خداوند متعال که اینا رو معیار کن، اما چیکار بکنه این چوبها را؟ فهمت جبرائیل علیه السلام فأراه هیئت السفینه، یادش داد که این چوبها را چجوری به هم وصل بکنه تا کشتی درست بشه. بعد فسمر المسامير كلها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير، فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرف في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء، فتحير من ذلك النور، فأطلق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال أنا عدد من خير الأنبياء محمد بن عبد الله، فهبت جبرائيل فقال له يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال هذا اسم خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أثمره في أولها على جانب السفينة الأيمن، ثم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار، فقال نوح ما هذا المسمار؟ قال مسمار أخيه وابن عمي علي بن أبي طالب، فأثمره على جانب السفينة اليسار في أولها، ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار، فقال له جبرائيل عليه السلام هذا مسمار فاطمة، فأثمره إلى جانب مسمار أبيها، ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار، فقال له هذا مسمار الحسن فأثمره إلى جانب مسمار أبيه، ثم بعد بيده الى مسمار خامس فاشرق وانار واظهر الندوه فقال يا جبرائيل ما هذه الندوه قال هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء فاسمره الى جانب مسمار اخي ثم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وحملناه على ذات الواح والزور. خب این حدیث را بعضی از بزرگان اهل سنت در کتاب رسول روایت کردن به این بیان به سندشون از انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و ها صدر سایر انبیاء که هر کسی و هر یک از این انبیاء در مشکلاتشون ائمه اطهار علیه مصرات و السلام در هر عالمی که بودند به کمک اون انبیا در مشکلاتشون آمدن، لذا ائمه کهف الورا هستن. این الورا عموم داره و اطلاق داره، حتی انبیا را میگیره. حالا آیا الورا ملائکه را هم میگیره؟ اگر کلمه الورا در لغت عرب ملائکه را هم بگیرد، قضیه فطرش قضیه معروفی است که از ملائکه بوده و مورد غضب قرار گرفته و سید شهدا سلام الله علیه به دادش رسیدن که کل وران اهل بیت علیه السلام. اگر کلمه الورا حیوانات را هم شامل بشود، خب ما روایاتی داریم، قضایایی داریم، اینا قضایای زیادی است. اگر تک تک این قضایا بعدیش محل تأمل باشه، لیکن من حیث المجموع ما یقین داریم به این که حتی حیوانات در مشکلاتشون به ائمه اطهار علیه السلام مراجعه می کردن و ائمه لغات حیوانات را می دانستن، که ما این را در روایات متعددی داریم که لغات حیوانات را ائمه علیه السلام می دانستن. پس اگر کلمه الورا شامل ملائکه هم شود، شامل حیوانات هم شود، همینطور اون وقت شما خودتون در زندگی خودتون، بنده هم در حدی که دیدم و یا شنیدم و یا از بزرگترها و در یادداشت‌ها یه چیزایی هست که هنوز چاپم نشده، اینا همینطور سینه به سینه به سندهای معتبر و شناخته شده به ما رسیده که ائمه علیه السلام و همچنین خود حضرت ولیعهد حضرت الله تعالی و فرج و شریف در زمان ما چقدر غیر مسلمین را نجات دادن در مشکلاتشون، چقدر کسانی که گرفتار بودن یا گرفتاری مالی بوده مراجعه کردن یا در امراضشون مرضهایی که قابل علاج نبوده و پس اونها عرض کنند که ناامید کرده، ائمه علیه السلام و در زمان ما حضرت ولیعهد از جلال دارا شریف و ائمه در هر زمانی که باشند باز از این جهت هم اطلاق داره که فرورا هستن در هر عالمی از عوالم که باشند ائمه، که در زمان وجودشون در این عالم، که بعد از وجودشون در این عالم، بدا میگیدیم قبورشون چقدر محسره و مردم پناه میبرن و نتیجه میگیرن. خب اینا دیگه نمیشه ممکن شد، یه قضیه رو ممکن بشیم، دو قضیه رو ممکن بشیم، اون سومی رو و پنجمی رو اون دهمی رو چیکار کنیم و پونزدهمی و بیستومی و ها تلا. این واقعا اینا یک اموریست که قابل انکار نیست، اینهایی که با دستگاه‌های غیب هرگز ارتباط ندارند سعی می کنند که این عوالم را و این ارتباطات را منکر بشن، چون اونا کیفیت ندارند، اونا نمی کنند درک بکنند این قضایا را. اما یک اموری داریم وجدانیست، یعنی کسی که الان از بیمارستان دیگه مرخصش کردن گفتن برو خونه دیگه علاج فایده نداره، این رفته به راهنده شده به حرم امام رضا سلام الله علیه و نتیجه گرفته، این دیگه میشه ممکن شد؟ آقا این دیگه چیز ما خارجی واقعی عینیه، این میشه اینا رو نمونکر شد؟ ائمه که خودورا هستن برای عموم خلائق، البته عنایاتشون نسبت به شیعیانشون و محبینشون باید قاعدتا بیشتر باشه، هر جایی که لیاقت داشته باشه شرط ہو تو قول معروف کی شرط ہو وہ شروط ہو. پس ائمه علیهم الصلاه والسلام که پل ورا هستند در گرفتاری ها، چقدر بزرگان ما در مسائل علمی، در مسائل علمی که هرچی فکر کردند، مطالعه کردند، تحقیق کردند، به نتیجه نرسیدند. خب اینم باز برای ما به علم اجمالی ثابت این معنا واقعا برای ما قابل خدشه نیست که بعد از بزرگان میرفتن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، حاضرشون را از نظر علمی مطرح میکردن، مشکلشون را حضرت را در بیداری یا در خواب بیان کردن. این اموریست که هم دیگه اینا را بینمیشه منصف شو. بعد ائمه علیهم الصلاة والسلام ورثة الانبیاء هستن. خب ورثه جمع وارثه. ائمه علیهم الصلاة والسلام وارثان انبیاء خداوند متعال هستن. در اینجا که از کلمه ارث دقتی هست، از نظر لغوی ارث یعنی انتقال شیعی از کسی به کسی بعد از وفات او، انتقال شیعی از کسی به کسی بعد از وفات او. مثلا ابن فارس که از بزرگان علمای لغت هست میگوید ان یکون الشیء لقوم ثم یصیر الى آخرین بنسب او سبب. این که شیء برای کسانی باشه بعد از اینها منتقل بشود، این شیء به کسان دیگری به سببی یا نسبی. و شعری هم ذکر میکنه که ورثناهن عن آباء صدق و نورثها الى مثنا بنینا. این امور را، این شعر را یا اشیاء را به ارث ما بردیم از آبایمون و باز خودمون به ارث خواهیم گذاشت برای ابنایمون. خب این معنای لغوی ارث. در فقه و در شریعت اسلام ارث به همین معنا، لکن ضوابطی در شریعت و احکامی و حدودی برای ارث در شریعت تعیین شده که مطابق اون احکام و حدود بایستی این ارث منتقل بشه و یا تقسیم بشه و یا. اما در قرآن مجید میبینیم که آیاتی که وارد شده به طوری است که بایستی بیشتر دقت بشه در معنای ارث. اولا یکی از اسماء خداوند متعال الوارث هست که انا نحنو نرث الارض و من علیها. لذا خداوند متعال یکی از اسمائش الوارث است. خب آیه دیگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. مؤمنین اونایی که عمل صالح انجام دادند هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. در آیه دیگر که من یادداشت کردم و اورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون الى اخر آیه. که چیه بقیه آیه؟ مشارق الارض و مغاربها. خب مشارق الارض و مغاربها را ما اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. در آیه دیگر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خب اینجا باید تأمل بکنیم معنای ارث یعنی چه؟ آیا الفردوس که یک مراحلی است، جاهای خاصی از بهشت، ملک کسی بوده که از کسی به کسی منتقل بشه؟ اولای که هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، امروز قرآن میخوندم در یکی از آیات، الان یاد بر کدوم سوره بود که خداوند متعال ارث میبرد اشیاء را و مالکین اشیاء را. خود اشیاء را و مالکین اشیاء را و اصحاب مالک، یعنی خود انسان ها را ارث میبرد. مگر انسان ملک کسی بوده دارا منتقل بشه از ملک کسی به خداوند متعال؟ خب مالکیت خداوند متعال که مالکیت حقیقیه، اصلا خداوند متعال مالک اون وارث است و اون مورث و اون ارث در آن واحد و در عرض واحد به ملکیت حقیقیه اصلا. پس معلوم میشه که ارث باید یک معنای دقیق تری باشه غیر از اون چی که در لغت گفتم. لذا ناچار شدم به مفردات راغب مراجعه کنم. مفردات راغب تا حدی دقیقه و ماها بزرگترهای ماها که من شنیدم از اساتیدمون و بزرگانمون که در خیلی از مواقع به این کتاب مراجعه می کردند، مفردات راغب، اون می گوید که الوراثت و الارض انتقال و قنیت الیک عن غیرک من غیر عقد ولا ما یدری مجرى العقد و سمی بدالک المنتقل عن المیت فیقال للقرية الموروثة میراث و ارث. اون یه شیء ارزشمندی است، اون وقت انتقال هم در اینجا اطلاق داره، نداره که بالموت. من ندیدم در عبارت مفردات راغب که موت در ارث، یعنی در ماده ارث و مفهوم ارث، موت مدخلیت داشته باشه. شایش هم اینه که در همین حال حیات، الان پدر هست، فرزند در هست، میگن این پسر ارث برده از پدرش، جود را، سخاوت را، حسن اخلاق را، این مجاز این تعابیر حتما باید موتی در کار باشه. اینا دقت‌های در لغت باید بشه ها، و ثمره داره این دقت‌ها. انتقال چیز از کسی به کسی من غیر عقد، اون کسی به کسی مربوط به موت نشد، انتقال از من غیر عقد یعنی خرید و فروشی در کار نیست، اجاره نیست، معامله نیست، انتقال تحریر. لذا که میبینیم در باب فدک وقتی بحث شد ارث میگذارن یا نمیگذارن و از خودشون ارثی باقی مونده یا نمونده، نقل میکنن که ابو بکر استدلال کرد به یک حدیثی از پیغمبر اکرم که سمعت رسول الله چنین فرمود. بعد صدیقه طاهره سلام الله علیها استدلال به آیات کردن در قرآن مجید. که از مجموع این ادله از آیات و روایات و غیر ذلك استفاده می شود که اون چه که انبیا به ارث می گذارند اموری است. الاول اون مقامات و منازلی هست که عند الله انبیا پیدا می کنند. در موردی که دلیل قائم بشه این اشخاصی که بعدن آمدند وارث انبیا هستند در مقاماتشون و منازلشون عند الله سبحانه و تعالی. مثلا ولایت هایی که انبیا دارند ائمه علیهم السلام ورثه الانبیا، مثلا وساطتی که انبیا در فیض داشتند ائمه ورثه الانبیاء، معجزاتی که انبیاء داشتند ائمه علیهم السلام وارثان اون معجزات هستند. قسم دوم ملکات است و صفات حمیدهی که انبیاء داشتند ائمه علیه السلام وارثان انبیاء هم در اون ملکات، در عصمت، در علم، در سایر صفاتشون، صفات حسنشون. قسم سوم اون صحف و کتب و اشیایی که انبیاء اختصاص داشته براشون و اختصاص به انبیاء داشته خدا نزد ائمه علیه السلام. پس جهت چهارم اون نفوذ کلمه و حکومت ظاهریه‌ای که بعد از انبیا در این عالم داشتند مقصود الید بودند، اون برای ائمه بعد از انبیا علیه السلام و واجب است بر امم مطیع انبیا باشند و مطیع ائمه باشند بعد از انبیا، و اون اطاعت مطلقه ای که برای انبیا بوده برای ائمه علیهم السلام ثابت است. و امر پنجم اموال است که اگر نبی از انبیا مالی از خودش باقی گذاشت به وارثش میرسه و ائمه علیهم السلام سلالة النبیین هستند که اگر این مال باقی مونده باشه باید به ائمه علیهم السلام برسه و انبیا ارث میگذارند. یعنی انبیا اگر از دار دنیا رفتند و مال شخصی و ملک شخصی داشتند اون منتقل می شود به وارثشون. اومد به نظر بنده از مجموع دقت در آیات و در کلمات لغویین و روایات چنین بنده می فهمند که وارث یعنی کسی که پر کند یک خلأ حاصلی را از اون مورثش، یعنی جانشین. اگر این مورث از دار دنیا رفت خلع حاصل شد، اون چی که مربوط هست به این مورث دارا پدر مثلا تمام مایتعلق به این پدر ینتقل به این پسر. و در عالم انبیا و ائمه این چنینه که نه مثل سایر مردم فقط اموال منتقل می شود، ملکات و علوم و مراتب و منازل و مقامات هم منتقل می شود و به عبارت اخرى تعبیر انتقال به نظر من مسامحت در تعبیر، اصلا انتقال نیست. و انما این طوریست که معنای ورثه یعنی این بشود پرکننده خلأ حاصل از فقد او اگر موجود در کار باشه. من در حرف میکنم شاید در حال حیات هم این معنی حاصل بشه، مگر بگیم مجاز سامنگ و انتونه. پس بنابراین مراد اینه که این الان جایی که نبی نشسته با جمعی خصوصیاتش که ملکات و منازل و مراتب و هر چی که داره از کنم به خدمتتون که قرب من الله سبحانه وتعالی و امثال داره و از اون طرف علم و عصمت و معجزات و غیر ذلك و تصرف در اموال شخصی خودش و تصرف در امور مردم که وجوب اطاعت مطلقه است نسبت به مردم، همه این امور میشود مال اون کسی که این خلأ را بعد از اون پر میکند. پس ائمه ما پر کننده خلأ حاصل از فقد انبیاء هست و بعد انتقال در ما نیست. نه این است که این منازل از نبی منتقل شد، مثل این خالی من که هر کنم که مال من از بعد از من منتقل میشه به فرزندم. معنای ارث به نظر من عدده و این احتیاج داره به کار بیشتری و تأمل بیشتری در معنای ارث باید بشه. و اما اینکه انبیا علیهم السلام اموالی از خودشون به ارث میگذارن یا نمیگذارن، بله میگذارن. اگر انبیا مال شخصی داشتن بعد از موتشون به ارث منتقل میشه به ورثشون، و الا معنا ندارد که بفرماید و اینی خفتول موالی من ورائی. چون سنی ها میگن که در اینجا مراد از ارث و ورثه سلیمان داوود، مراد از علم اینجا علم فقط. خب اگر علم باشه و علمی خطور موالیه یعنی چه؟ مگر موالی میتونن علم اون نبی که از دار دنیا رفته مثلا غصب بکنن؟ و قرائن دیگری هم باز در آیات قرآن مجید هست در باب ارث انبیا که معلوم است از این قرائن هم که انبیا ارث مال هم میگذارند مثل بقیه مردم. و این رساله ای که بنده نوشتم در مسئله ارث پیغمبر اکرم و مسئله صدق و این که ابوبکر اون حدیث را از پیغمبر اکرم نقل کرده یا نه، این قضایا را مفصلا بنده در اونجا تحقیق کردم و این آیات را اونجا متعرض شدم که این نکات از آیات استفاده می شود که اون چه که انبیاء گذاشتن علم فقط نبوده. بله در بعض از رسیدات سنی های امروز مناقشه می کنند، می گن اگر این چنین باشد پس این روایتی که شما در اصول کافی دارید که ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم، پس با این روایت چه باید کرد؟ خب اون سنی ها که مورزن البته حرف میزنن برای اینکه استدلال ما را به خیال خودشون باطل بکنن، ولی بعضی از کسانی که از خودمونن متاسفانه خوب دقت نمی کنن. حدیثی که ابو بکر نقل کرده اونجا لا نورده یا لا نورده، در این روایت لم یورثوه کلام هست انبیا نمی ورزو، یعنی انبیا اون چرا که داشتن در راه خدا در زمان حیاتشون دادن و فی سبیل الله خرج کردن، نمی ورزو، چیزی باقی نداشتن جز علم. نه این که لا یورد یا لا یورد، چقدر فرق میکنه؟ و این نکته را حتی دیدم بعضی از بزرگان خودمون هم غافل شدن، حتی بعضی از بزرگان میخواد تأمل کنن در سند این روایت، بعد این روایت اگر سند صحیح باشد معنی که میده نخیر ما خصوی در سند نمی کنیم، حتی پر واضحه لم یوهردو. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحابشون را چنین تربیت کردن که مال جمع نکنن، جمع کننده اموال نباشن. خب اونایی که در مکتب پیغمبر اکرم تربیت شدن واقعا مثل امیر المؤمنین، ما ترک صفرا ولا بیضا، همه نوشتن حتی دنیا نوشتن. خب اونایی که تربیت نشدن در مکتب پیغمبر اکرم ولو معاشر بودن با پیغمبر اکرم، مگر معاشرت ملاحظه داره با تربیت؟ خیلی از اوقات کسی با کسی معاشرت داره ولی تربیت نمیشه به آداب و اخلاق او، مگر همه فرزندان که معاشرن با پدرها آداب پدرها را واقعا دارا شدن و تربیت شدن. لذا میبینیم فرح و زبیر و امثال داره و عبدالرحمن ابن عوف اینقدر کنون اموال گذاشتن که تراها را وقتی میخواستن بین برندش و تقسیم بکنن اینا را با کلنگ باید بشکنن تراها را. پس لم یورثوا، اینه لم یورثوا، زمین را خرج کردن جمع نکردن نداشتن برای وارث بعد از خودشون. نه این است که لا یورث یا لا یورث، و معمولا بله انبیا این چنینه، نه فقط انبیا، حتی افراد، همین افراد عباد الله صالح، این آدمان خوب سعی میکنن که اموالشون رو در راه خدا خرج بکنن، این طور نبوده که به فکر ورثه باشن، جمع کنن جمع کنن جمع کنن به فکر ورثه خرج میکردن. خیلی از دنیا رفتن که در ایام حیاتشون خیلی مال داشتن ولی از دنیا که رفتن هیچی نداشتن، در مال خدا خرج کرد. و در بین علمای ما مگر نبودن مرحوم آقای احمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه که شیخ مشایخ ما، ایشون این محقق بزرگ معروف به کمپانی، کجا میگن کمپانی به ایشون؟ به خاطر اینکه پدر ایشون ثروتی داشته، کارخونه داشته، شرکت داشته، فضایی داشته که به اسم ایشون رسیده و ایشون تمامی اموال را در راه خدا خرج کرده خرج کرده خرج کرده که وقتی از دار دنیا رفته حتی یک خانه محقر ملکی نداشت. و این معروفه، من از بزرگترها شنیدم و پدران ما که با ایشون معاشر بودن و مرحوم جد ما که شاگرد ایشون بودن حالا ایشون رو به ما نقل کردن، حتی نقل کردن که مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه تصویح ارزنده ای داشتن که دونه هاش نمیتونم حقیق بوده چی بوده که چیزای ارزنده ای بوده. این بعد تصویح کاره شد، ایشون دلال نشد که این دونه های تصویح را جمع بکنه، گفت مردم جمع بکنن هر کی برای خودش، در راه خدا چیز کرد، عرض کنم که به اصطلاح مثل که ابا کرد از این جارا برگرده اینا رو بنشینه تو بوچه بسن اینا رو جمع بکنه. و نقل میکنن از حسین اصفهانی رفته بود بازار پیاز خریده بود، چند تا دونه پیاز به عباش، تو سابقا هم به عبا آدم در صبح ها در مجب لابد دیده بودی، آدم های بزرگ من کنم دیده بودم یه چیز بخریدن تو همین عباش رو میبردن منزل، حالا عبا هم نبوده دستمال بوده هفتی بوده، این باز میشه این عبا یا اون دستمال این چند تا دونه پیاز میره زون داریم عاشق میشینه پیاز ها رو جمع میکنه تو دیگه پیاز بوده دیگه چه نمی کاره، بوده تصفیه ها به درد مردم میکنه که در راه خدا میشین داد. اما چند دونه پیاز را الان باید برد منزل آبیش بپزن و صلی الله علیه و محمد و آله.
پیازه رو؟
نه، نه. پیازه رو؟ نه، نه.